بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض کردیم که از اسناد چهارگانه عقل در بحث نقاشی و مجسمه حضور به عنوان سند نداره مگر موارد استثناء، چون مسئله عقلی نیست. اجماع هم مبنوی شد، اگر اتفاق کل رو شرط ندونیم و اجماع مدرکی رو هم قبول کنیم، ولی اگر گفتیم اجماع اتفاق کله یا و مدرکی بودن اجماع یا محتمل المدرک بودن ضرر میزنه، مشکل پیدا میکنه. ولذا به نظر مشکل میرسه، حالا به عنوان نظر خودمون عرض میکنیم، که بشه اینجا به اجماع تمسک کرد. در صحن اجتهاد دو سند میمونه، یکی قرآن و دیگری روایات. شاید این تعجب به جا باشه که چرا بزرگان ما اصلا بحث قرآن رو اینجا مطرح نکردن، در حالی که بالاخره زمینه بحث ولو کوتاه هست. حالا انشاءالله امروز مطرح میکنیم، اگر بشه تمامش میکنیم و اگر چیزی باقی ماند شنبه از بحث قرآن هم میریم بیرون. ببینید، من سه تا آیه در قرآن به ذهنم میرسید، بنا شد شما هم کمک ما کنید که ممکنه مورد استدلال واقع بشه. یکی آیه سوره مبارکه سبع در قصه جناب سلیمان علیه السلام، که آیه رو دیروزم خواندیم، میفرماید یعملون له ما یشاء من محاریب و تماثیل، برای سلیمان آنچه سلیمان میخواست میساختن اجنه، از جمله محراب و مجسمه یا نقاشی. حالا تا ببینیم تماثیل، ببینید کلمه تماثیل رو ما کاریش داریم، تمثال، تماثیل، چون جزء به اصطلاح کلید واژه های ماست. در این چند روز آینده به بهانه همینجا دیگه بهش رسیدگی کنیم و انشاءالله در وقت روایات هم ازش استفاده کنیم. تماثیل جمع تمثال، تمثال آیا به نقاشی میگن یا به مجسمه یا به هر دو؟ تمثال در مطلق موجودات به کار میره یا در ذوات ارواح؟ مثلا مجسمه درخت رو نمیگن تمثال درخت، ولی مجسمه زید رو میگن تمثال زید. به مناسبت بحث تمثال، بحث صورت مطرح میشه، چون ما در روایات آینده واژه تصویر یا صورت یا صوره زیاد داریم. من صوره یا اون روایت چی بود؟ المصورون. یا مثلا پیامبر فرمودند به جناب امیر علیه السلام که به هر صورتی رسیدی محوش کن. خب اونجا باز مطرح میشه که صورت معناش چیه. ببینید در لغت، چون ما عرف رو بخوام به دست بیاریم، راهمون لغت الان و کاربردهای لغوی، متون لغوی هم معمولا همون کاربردهای عرفی رو در کتابهاشون منعکس کردن. یکی از لغوی ها میگه تمثال و شی اون صورت و اون ممثل شی که فیهم تدادون و ظهور. فضلا چی میفهمید از این عبارت؟ فیه امتدادون و ظهور، درش یک نوع عرض و طول، امتداد مثلا یه چیزی که کشیده باشه، حالا امتداد خیلی میرسیم بهش. ظهور مثلا این یعنی چه؟ فیه امتدادون و ظهور، درش ظهور باشه. خب مقابلش اینه که درش ظهور نباشه. خب بله، چیزی که ظهور نباشه، مثلا یه چیز سیاهی بکشن میگن این مثلا تمثال فلانیه، که بگیم این تمثال نیست. مثلا این کاری که مثلا فیلم سازان داخل کشور ما میکنن ها، که وقتی میخوان عکس معصوم رو نشان بدن چیزی نشون نمیدن، یه مثلا تکه نور یا پا و دست و صورت یک انسان رو میذارن ولی صورتش رو نشون نمیدن. نه اون چیز نیست، قرائن بعدش هم هر حال اجازه بدید، نه اون لازم نیست، چون بعد خواهیم گفت چرا. نه ظهور یا آشکاری، امتداد ظهور. من به نظرم دوستان این ظهور رو و امتداد رو مثل خلیل و اینا خوب معنا کردن، گفتن چیزی که انتساب داشته باشه، انتساب، قامت، ایستادگی. بشم کنید، عرب ها اگر آشنا باشید به نماینده یک شخصیت میگن ممثل او، گویا این جای او ایستاده و کارهای او رو میکنه، به نماینده میگن ممثل، ممثل السلطان، ممثل الامام. یکی از آقایون به تمثال که میرسه میگه فیه مصول، بعد مصول رو باز معنا میکنه به انتصب قائمن. خلاصه یه چیزی تو این مایه ها، راقب به مناسبت فتمثل لها بشرن سویا که در داستان جناب مریمه، میگه براش تصویر شد، او تمثال رو به صورت معنا میکنه. یکی از فقهای بزرگوار به تمثال که میرسه میگه تمثال به مشابه شی میگن، فی کل شی. تمثال به مماثل فی کل جهت. مثلا اگر میخوام بگیم تمثال زید، باید در همه جهات مثل زید باشه. حتی همه جهات که ایشون میگه، نه این که اونم راه میره اینم راه بره ها، چون اون حیات داره این نداره، اما شکلش، قامتش، حتی دارای ابعاد بودن، چون فی کل شی دارای ابعاد بودن، میگه تمثال اینه. حتی اگر شما به جزء شی بگید تمثال، این مسامحه است. دیدید گاهی وقتا عکس یه آقایی رو میکشن میگن تمثال فلانی، ایشون میخواد بگه این از دو جهت مسامحه داره. اولا این تمثال او نیست، این تمثال صورت اوست. چرا شما میگه تمثال حضرت آیت الله فلان؟ خب اون پا هم داشت، شکم هم داشت، دست هم داشت. این که نه پا داره نه شکم داره نه دست داره، فقط صورت که نبود که. تازه اون حالا همین صورتش هم حجم داشت، بله، پشت داشت، طول داشت، عمق داشت، امتداد. این که نداره، این رو کاغذه. تازه کاغذش هم که نقاشیش نیست. اگه بشه نقاش رو جدا کنیم بدون کاغذ، همون نقاشیه. رضایشو میگه اینا مسامحه هست و الا تمثال به طور مطلق که بیاد باید همه جهات او رو داشته باشه. و عجیب اینه که ادامه که میده میفرماید صورت هم همینه، صورت هم همینه. صورت رو ما نمیتونیم به یه چیزی که فقط مشابهت داره، مثلا در همین هم که میگیم نقاشی، میگه این در واقع صورت نیست، تمثال نیست. در نهایت هم میخواد بگه تمثال و صورت مترادفند و فقط مجسم رو هم میگیره، چون بنا شد که فی کل شی باشه. طبق نظر این شخصیت از مرحوم امام هست، طبق نظر ایشون تماثیل در قرآن به چه معناست؟ مجسمه. البته دیگه ایشون روز ذر روح و غیر ذر روحش مرحوم امام حساسیت نشون نمیده و شاید مثلا میخواد بگه مطلقه، میخواد بگه مطلقه. اما این که باید مجسمه باشه، ایشون عقیدش اینه. البته دوستان اگر بخوام داوری کنیم، حالا در حد انسی که آدم داره به محاورات، به ما یاد دادن که این انس خودش یه نوع انصراف درست میکنه، یه نوع تبادل درست میکنه. در تمثال میشه گفت جسمیت، اما در صورت مشکله. صورت به قدری استعمال میشه در محاورات به خود همون نقش، به اون رسم، همون که میگیم نقاشی، که مشکلی بگیم همه اینا مسامحه هست. ایشون سندی هم که انسان رو خاضع کنه و متواضع کنه نشون نمیده، ارائه نمیده، به همون ادعای اصلی. ولی زمان من باز میگشتم از مثلا بزرگان، دیدم مرحوم ایروانی تأمل داره. مرحوم ایروانی اولا اندیشش همون اندیشه چهارمه، یعنی حرام رو فقط مجسمه زیروح میدونه. بعد به مناسبت بحث تمثال که مطرح میکنه، میگه در تمثال خابیده مجسمه ولی در صورت نه. و لذا برعکس اون فرمایش قبلی، ایشون نسبت بین صورت و تمثال رو عام خاص مطلق میدونه، به اهمیت صورت و اخصیت تمثال. خب این یه بحثی است که برای ما میدونید مهمه. ما با این دوتا واژه عرض کردم روزهای آینده کار زیاد داریم. البته من بازم اجازه بدید این بحث رو بیشتر دنبال کنم در فرصت‌های آینده، یعنی همین چند روز. اگر به چیزی غیر از نظر جناب ایروانی رسیدیم، خب ما برامون خیلی راحته که بنیانمون رو دست برداریم. یه نکته دیگه هم توجه کنید که اصل اولی در این واژه ها چیه، اینم مهمه. اگر واقعا انسان در یک مفهوم نرسید به یک قراری تو جزئیات، مثل همین صورت و تمثال، خب میدونید که اگر ما در مفاهیم به یک قرار نرسیم، باید اخذ به اطلاق یا قدر متیقن، اخذ به اطلاق دیگه، بله، یا قدر متیقن در مفاهیم. اگر میدونید خیلی از این به بعد الا ماشاءالله برخورد میکنیم، فردا در بحث غنا مصیبتی داریم همینه، یه قدر متیقن داره، اون صدای مطرب دارای ترجیح مناسب مجالس لهو و لعب، هر کدام از این قیدها رو بگیرید مشکوکه. خب اونجا جای اطلاق گیریه یا جای قدر متیقن؟ میدونید که اصلا اطلاق گیری غلطه. اطلاق گیری جایی میگن که اجمالی در دلالت لفظ نباشه. این خواستم بگم یه وقت اشتباه نکنید، اطلاق عموم مال وقتیست که واژه معناش روشنه، مراد متکلم معلوم نیست، میگیم خب طبق واژه مطلق مراده، مقید بود قرینه میآورد. اما یه جایی که اصل معنا معلوم نیست، ما ساختن تمثال برامون حرام شده ولی نمیدونیم تمثال مجسمه خصوص صورت مجسمه یا اعمه، خب باید قدر متیقن بگیریم. این دیگه قابل اختلاف هم نیست که فکر کنیم حالا زید چی میگه اعم چی میگه. وقتی که یک معنایی قدر متیقن داشت باید قدر متیقن گرفت. البته اگر بین دو معنای متباین مردد باشه و شک در مکلفون به باشه باید احتیاط کنیم. اینا رو همه خوندید در اصولها، شک در مکلفون به، بین متباینین اگر مردد باشه گفته اکرم زیدن، حال مثال ساده میزنم، نمیدونم زید ابن عمرو یا زید ابن بکر، دو تا مفهوم بین متباینه. خب اینجا که قدر متیقن نداره باید احتیاط کنم، چون شک در مکلفون به هم هست هر دو را اکرام کنم. ولی اگر قدر متیقن داشته باشه مثل همینجا تمثال، قدر متیقنش مجسمه است، صورت معلومه، چون مجسمه صورت داره جسمیت هم داره، اما نقاشی دیگه جسمیت نداره فقط صورت داره. تازه اگر یه چیز دیگه هست، اگر احتمال بدیم، احتمال عقلایی که تمثال فقط حیوان رو میگیره نه غیر حیوان، که بعضیا گفتن، فکر کنم که صاحب مغرب کتاب لغت اینجور تو ذهنمه که در مغرب میگه که باید حیوانم باشه، که بعد مجلسی جوابش میده میگه نه حیوان بودن لازم نیست. خب حالا اگر ما حرف مغرب رو قبول کنیم هیچی دیگه، باید بگیم اختصاص به حیوانم داره و خود به خود از اون خواست سلیمان که گفته تماثیل، یعنی بفرمایید اون مجسمه دارای از ذوات اربا، اون قدر متیقنش رو بگیریم. خب حالا من فکر کنم دوستان کافی باشه. ببینید ما در واقع بیشتر ترجیح دادیم که تمثال احس باشه، صورت اعم، از جهت مجسمه و غیر مجسمه. از جهت حیوان بودن نه، لغاتی که انسان نگاه میکنه، حالا درست مغرب بالاخره یه لغت شناخته شده هم هست، اما عموم کتاب‌های لغت از این قید خالیه دیگه، اینو ما نمیتونیم به لغت تحمیل کنیم. اینقدر استعمال صورت و تمثال در غیر تو خود روایاتمون الا ماشاءالله وجود داره در خود روایاتمون، که نمیتونیم این حرف مغرب رو پایه قرار بدیم، اما اون جهتش رو خواهیم گفت. برگردیم به آیه، یعملون لهو ما یشا من محاریب و تماثیل. جناب سلیمان پیغمبر اجنه براش مجسمه می ساختن. اولا دقت کنید ظاهر آیه اینه که اجنه از پیش خود نمی ساختن، به امر سلیمان می ساختن. بله، به امر سلیمان می ساختن. از کجا در میاد به امر سلیمان؟ حالا این ما یشا شاید کسی بگه یعنی آنچه سلیمان میخواست، معلوم نبود دستور میداد، چون اجنه معلم من غیر معلمن. ما همجور ذهنیت ها میگیم ها، شاید هم بگید نه از کجا میگید شما معلم من غیر معلمن. مثلا خب اونا چون اجسام لطیفن آگاهیشون به مراتب بیشتره. میدونید هرچی جنس کثیف‌تر باشه، کثیف فلسفی ها نه کثیف عرفی، فهمش مشکل‌تر میشه، اسیر زمان و مکان میشه. و هرچی که لطیف‌تر باشه آگاهیش بیشتر میشه تا میرسد به مجرد محض که دیگه بر کل معلومات آگاهی پیدا میکنه. ولذا مجردات محض اینجوری هست دیگه، آگاهی کامل دارن. حالا این خیلی سختی نداره، من همین رو میخوام بگم. اگر از مایشا هم استفاده نکنیم، ظاهر قضیه اینه که اینا مسخر سلیمان بودن و سلطه سلیمان به قضیه است که اینا بدون خاص، چون باز امرم برای ما موضوعیت نداره. آنچه موضوعیت داره اون خواسته، نه خواسته به معنی دوست داشتن ها، دوست داشتن این مهمه. و خب جناب سلیمان هستی در واقع در اختیارش تسخیرشه، میتونیم راحت بفهمیم. همطور که مفصلا فهمیدن، اجمالا این که کار اینها، حالا از مایشا در بیارید، از قرینه در بیارید، از اون آیاتی که ما برای سلیمان مسخر کردیم، باد و اجنه و از هر چی در بیارید، اینو نمیشه چانه زد. مفسرین هم همه تصدیق دارن، یعنی من نمیخوام بگم همه رو دیدم، ولی مسلم غیر از این نخواهید پیدا کرد که جناب سلیمان به امر سلیمان بوده. خب پس ببینید، من الان وسط بحثم هست، اجازه. این آیه این صلاحیت رو دارد که جناب سلیمان دستور میداد یا میخواست دوست میداشت تماثیل و اونا هم میساختن. تماثیل هم بنا شد چی باشه؟ مجسمه باشه. تا اینجاش درست؟ از شما سوال میکنم، آیا استفاده میشه که تمثال چی رو براش میساختن؟ تمثال چی رو میساختن؟ تمثال ذوات ارواح یا غیر ذوات ارواح؟ در نمیاد، از آیه در نمیاد. چی؟ اخذ به اطلاق، چون اینجا داره حکایت از یک واقعه خارجی میکنه، اطلاق معنا نداره. توجه کردید؟ اگر داره از یه واقعه نقل میکنه اطلاق نداره. که اطلاق که میگن مال وقتیست که دلیل مبین شعر باشه، و الا مبین حکایات اطلاق نداره. مثل که مثلا قرآن بفهمد که فلانی فلانی رو کشت، بگیم چون نگفته با چی کشت اطلاق داره. با هر چی کشته همون دیگه، اطلاق نداره. اینم میگه جناب سلیمان هر چی میخواست میساختن، اما چی میخواست اونا چی میساختن نداره. به همین خاطر در ذیل آیه یک روایت معتبری داریم از امام صادق، روایت بسیار سند خوبی داره. توجه میکنید ما کمتر تعبیر میکنیم به صحیحه، ولی اینجا تعبیر کردیم به صحیحه. البته رو بدترین به اصطلاح نگاه ها باید تعبیر کنیم به معتبره، چون سند اینه. محمد ابن یحیی، اگه پاولقی رو ببینید، ان احمد و عبدالله ابن محمد ابن عیسی، این سند تو وسائل اشتباه شده ها، لذا یه وقت ندید وسائل رو نگاه کنید، فکر کنید من اشتباه کردم، وسائل اشتباه داره اینجا. محمد ابن یحیی عن احمد و عبدالله ابن محمد ابن عیسی عن علی ابن حکم ابان ابن عثمان ابل عباس. خب میدونید اینا همه از رجال شیعه شناخته شده شیعه محمد ابن یحیاش که محمد ابن یحیای عطاره، احمد ابن محمد ابن عیسی از رجال موثق و جلیل القدر شیعه است، عبدالله عبدی به اون منزلت داداشش نیست ولی اونم باز مشکل نداره، شیعه است، امامی است، عادل. علی ابن حکم انباری همینطور، ابوالعباس فضل ابن عبدالملک بغباغ معروفه اینطور. فقط ابان ابن عثمان بحث خودشو داره، بعضا میگن ابان تهمت بهش زدن، مثلا گفتن مذهبش غیر امامی بوده، ولی نه اینطور نبوده. تازه اونی هم که میگن شیخ طوسی ابان رو از کسانی میاره که ثقه بودنشون مسلمه. اجمالا دوستان حدیث جزء احادیثی است که یعنی ما بخوام قبول کنیم این احادیث رو باید جزء رأس احادیث باشه. میخواد حدیث رو بخونیم. امام میگن والله ماهی تماثیل الرجال و النساء ولکنها الشجر و شبهه. وقت سوء استفاده نکنید، به خدا قسم والله. حتی این والله ها رو هیچ وقت تو فارسی به خدا قسم معنا نکنید، توجه میکنید؟ ترجمه دو تا فرهنگ وقتی میخواد ترجمه بشه یک کمی چیز میشه. والله در عرب تأکید ها، اما در همین حد. ما مثلا پس اون یک امام یا عالم بزرگ به خدا قسم چی بشه که بگه به خدا قسم، اما تو کلمات عرب نه. ولی گاهی این تأکیدایی که مثلا لقد جاءکم، آقایون میگن لام برای تأکید، قد برای تأکید، تازه یک قسم هم اینجا مقدر میگیرن، چون لقد میگن نشانه قسم مقدره. خب اینجوری اگه بخوایم فارسی ترجمه کنیم، یکی میگه مگه چقدر گفت که مطلب اول گفتی باور کردم، بار دوم گفتی شک کردم، قسم خود یقین کردم داری دروغ میگی. گاهی اینجوری میشتون. حالا در این حال چه عرض کنم، والله ماهیت تماثیل و رجال و نسا. گاهی مثلا دیدی تو روایات میگه اینو گفتم گریه کرد، تبکا، جاسته که آدم نگاه میکنه مورد اصلا جای گریه نبوده، برای چی گریه کرد؟ من فکر میکنم اصلا بکا خیلی معنی گریه کرد با اون ذهنیت فارسی ما ها. مثلا یک کسی مثلا بلند شد سوالی کرد، بعد مثلا امام گریه کرد، بکاءن شدیدا، نمیدونم، من شک دارم این آقا جای گریه نه، اون یه سوال کرده شما جواب بدید. مثلا اینجوری معنا کنیم این مقدار جور در نمیاد، شاید معنای دیگه ای داشته باشه. ما خیلی عرب نیستیم، ما محرومیم از بعضی چیزا. عقلم خوب چیزیه،
عقل ما به
اینا. حالا اجازه من خواستم فقط یه پرونده باز کنم، شما میتونم الان مختومش کنیم، میتونم روش تعامل کنیم. ببینید این اجازه میده، طرف میگه آقا اومد خدمت پیامبر گفت آخر زمان چی میشه، بعد حضرت گریه کرد، گریه شدید، فهمود آخر زمان اینه که مثلا
الان گریه میخواد، الان
بود قصر تبروت گریه میخواد، ابدا. پیامبر مدیریت میکرد، قصم میخواد، اما گریه برای چی؟ اجازه بدید، حالا فرق میکنه، موارد فرق میکنه. مثلا سوال میکنه کربلا چیه، حضرت گریه میکنه، اون بله. مثلا اما این اجازه بده، حالا گفتم شما کاملا مختار، این یکی دوتا ستان نیست، من خواستم فقط یه چیز بگم. ببینید روایت میگه ماهی تماثیل و رجال و نسا ولکنها الشجر و شبهه. خب این به آخر ما باید ثقلین رو در اختیار داریم، در خدمت ثقلین هستیم. خب قرآن اینو فرمود، امام علیه السلام ثقل اصغر تفسیر کرد، پس معلوم میشه آنچه سلیمان میخواست حالا طبق اون حرف ما مجسمه درخت و شبیه درخت بود. اینجا گوش کنید، داریم بررسی میکنیم آیا میشه با کمک این روایت استفاده کنیم که پس مجسمه رجال و نساء زمان سلیمان حرام بوده، میتونیم استفاده کنیم یا نه با کمک روایت ها؟ که البته بعدش اگر استصحاب شرایع سابق و قبول داشته باشیم در شریعت اسلام هم بفرمایید استصحاب کنیم، استصحاب کنیم میگیم حرامه. یعنی اول در زمان جناب سلیمان حرمتشو تمام کنیم، بعد بیایم با استصحاب زمان خودمونم، چون استصحاب شرایع سابق میدین خیلی ها قبول دارن ولو محل بحثه، نظر مشهور بر قبولشه دیگه. حالا اون مبنا ببینید اشتراک احکام در یک مذهبه، نه چون پشتش امضای سلیمان رو داره و سلیمان مثلا چیزی که برای خودش حرام باشه این کار رو نمی کنه. حالا بذارید دارم بحث میکنم دیگه، بذارید اگر چیزی مان شما ارشاد جاهل کنید. ببینید دیدم بعضی از مفسرین دارن این مطلب رو که این روایت و این آیه مجموعا دلالت میکنه بر حرمت، ولی مشکل دوستان چون پیغمبر همچنان که از حرمت پرهیز میکنه از کراهت به خصوص کراهت شدید پرهیز میکنه و اصلا چه بسا برای جناب سلیمان چیزی حرام باشه که برای دیگران حرام نباشه. گاهی وقتا میشه یه چیزی برای یه نفر واجب برای دیگران نیست، برای یه نفر جایزه برای دیگران نیست. مگه در پیامبر خودمون نداریم؟ برخی چیزایی که بر ما واجب نیست بر پیغمبر واجب بود، نماز شب. بعضی چیزایی که بر ما حرام بود بر پیغمبر جایز بود، تعدد زوجاتی که در فقه مطرحه. اون چه از این حدیث در میاد با کمک، بله اون چه از این حدیث در میاد اینه که ببینید سلیمان تقاضای تماثیل رجال و نساء نمی کرد و گویا با منصب نبوتش جور نبود، اما در نمیاد که اینها حرام بود و چون حرام بود جناب سلیمان دستور نمی داد. این شما اینم آیه اینم روایت، از کجا در میاد؟ ما واقعا میتونیم بگیم استفاده میشه که تمثال رجال و نساء بر جناب سلیمان حرام بوده؟ در نمیاد. استفاده حرمتی که بعضیا کردن که بعدم میخوان با استصحاب سرایتش بدن به شریعت اسلام استفاده نمیشه. البته خب جوازش هم در نمیاد، یعنی جواز مجسمه سازی حیوان، چون اصلا معلوم شد که جناب سلیمان حیوان رو، مجسمه حیوان رو نخواسته بود. آخه ممکنه کسی جوازشو در بیاره بعد با استصحاب برسونه به اصل خودمون، اون بره قضیه، اون برم چیزی در نمیاد. چی؟ نه این کنایه از لذا بعدش آخه مقابلش نگاه کنیم ولکنه ها چی؟ اشجده ولذا اون همون ذوات ارواح فهمیدم، اون طرف هم غیر ذوات و الا باز بگیم درخت و شبه درخت، مثلا گیاه، نه اینا دیگه انصرافاتیست که به ذهن میرسه. حالا فوقش هم ما چیزی نرسیم چون ما بناست با این آیه خداحافظی کنیم، توجه میکنید؟ حالا اگر شما اصرار هم کنید که ما حرف شما رو قبول کنیم، چون ما بناست از این آیه خداحافظی بکنیم، بنابراین چیز آیدمون بشه از این آیه. فقط دوستان یک تذکر من بدن، عبارتی رو اصلاح کنید، قبل از شماره دو، یه شماره دو داریم ما درسته؟ آخر آیه دو تا خط قبلش، دو سطر قبلش من الواضح ان الآیت و روایه لا تدلانه، درسته؟ شما آیهشو حذف کنید، لا تدلان را بکنید لا تدل. این ضرورت نداره ما اینجا بحث آیه تو مطرح نیست، الان بحث دیگه حدیثه. خب من آیه دوم رو مطرح کنم که زمینه فکر شنبه باشه، انشاءالله شنبه دیگه زیاد معطلی نداریم. ببینید آیه دوم راجع به جناب عیسی است. میدونید جناب عیسی چند تا معجزه که داشت، یکیش از گل، از خاک، از گل مجسمه برخی از حیوانات رو میساخت و بعد در اونها میدمید و به اذن الله اون پرنده پرواز میکرد. انی اخلق لکم من الطین که هیئت طیر. البته تا اینجاش که معجزه نیست، این همه میتونن این کارو بکنن، یه ذره هنر باشیم. اما بعدش فانفخ فی فیکون طیرا باذن الله، که اینم باشه که حساب جناب عیسی با خدا معلوم بشه. ببینید کسی از این بخواد استفاده کنه، این آیه اگر استفاده جواز بشه میدونید خیلی، چون مجسمه چیه؟ حیوانه. این دیگه اون مشکلات آیه سلیمان رو نداره. ببینیم چی میشه انشاءالله شنبه.
خودتون میفهمید که عادی برخورد بکنیم با فرد.